بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشریف فرمایی عزیزان، برادران و خواهران دانشجو را به این خانه که خانه خود شماست، مدرسه ایست به نام حضرت امام رضوان الله علیه، خوش آمد عرض می کنم. از خدای متعال درخواست می کنیم که به ما توفیق بده همیشه و به خصوص در این لحظات به چیزی بیندیشیم و کاری انجام بدیم که موجب رضای او و موجب سعادت خود ما را. به نظرم رسید این مطلب رو خدمت شما عزیزان مطرح کنم که در واقع شما جزء قشر فریخته جامعه هستید و دوست دارید که همه مسائل را با خرد ورزی، با بصیرت و با آگاهی دنبال کنید. به طور کلی ما در روی این زمینی که زندگی می کنیم و میلیاردها انسان مثل ما زیست می کنند و کمابیش از گذشته هم اطلاع داریم که از گذشته های دوری این جریان ادامه داشته، ولو اینکه آغازش را دقیقا نمی دونیم از کی شروع شده. در میان انسان‌ها اختلافاتی فراوان در رفتار و گفتار و منش و اهداف و روش‌ها و اینها ملاحظه می‌کنیم. صرف نظر از اختلافات طبیعی رنگ و نژاد و قومیت و زبان و این حرفا، در اون چه مربوط میشه به رفتار اختیاری انسان ها که با فکر و اندیشه سر و کار داره، اختلافات زیادی هست. یعنی اندیشه های انسان ها، نظرهای انسان ها بسیار متفاوت. در همه عرصه ها، من دیگه اسم نمیبرم، وقت شما رو زیاد نگیره، ولی همه این اختلافات را در دو دسته کلی میشه دسته‌بندی کرد. این دو دسته اختلافشون، اختلاف اساسیشون که اونا را از هم جدا میکنه، اختلافشون در نگرششون به هستی است. آدمیزادها دو جور نگرش به هستی دارن. بعضی هستن که هستی را همین موجودات محسوس میدونن. وقتی میگن هستی یعنی همین چیزایی که میبینیم، میشنویم، با شکتراب داریم. طبعا خودشون را هم همین چیزی میدونند که قابل دیدن و رؤیت و لمس کردن است. سعادت زندگیشون هم در چیزی میبینند که مربوط به همین هاست. یعنی اعتقادی به عالم ماورای ماده، چیزی غیر مادی از جمله خدا نداره. هستی یعنی ایناست دیگه. خدا مگه بود و چیزی بود میدیدیمشون؟ چون دیدنی نیست پس نیست. ما هم همین بدنیم دیگه، یه روزی متولد شدیم، یه روزی هم میمیریم، خاک میشیم، تمام میشیم، چیز دیگری نیست. اگه بود خب میدیدیم. ارزش های زندگی هم همین لذت هاییست که میبینیم. یه ارزش های دیگری که لذتی نداریم میگن ارزشه. چه ارزش؟ بنابراین ما باید هر کسی فکر خودش باشه که بهتر زندگی کنه، بهتر بخوره، بهتر بپوشه، بهتر لذت ببره. اون چه مربوط به گفته میشه، مربوط به عالم دیگری است و خدا و قیامت و این حرف ها، اینا خیلی جدی نگیر. این تفکر خواه نخواه به طور طبیعی یک نوع اصالت انسانی را هم تداعی میکنه. وقتی ما اینیم باید فکر خودمون باشیم دیگه. حالا موجودات دیگه، حیوانات چیه باشیم، خود باشیم. شیر تو کدام جنگل زندگی میکنه؟ فیل کجا؟ به من چی؟ در بین انسان ها اصالت فرد. ما توی شهر زندگی میکنیم، مثلا صدها هزار نفر زندگی میکنن، خب میکنند که میکنند، من باید فکر خودم باشم. خانواده زندگی میکنیم، پدر هست، مادر هست، پدر بزرگ هست، مادر بزرگ پیری داره، افتاده هست، مریضه، باش منتظم اینو که میمیره بریم خاکش. من باید فکر کنم خودم، کیف کنم، از من زندگی لذت ببرم. اونا دیگه خیالاتیست، چیزهایی بالاخره مردم میگن ما میگیم الان باشو میسازیم. خیلی جدی نمیشه گریف اینا رو. این یه جور تفکر، یه جور نگرش به هستیست. اصلا هستی یعنی ماده، انسان یعنی همین بدن محسوس، زندگی یعنی استفاده از لذت‌های مادی. بعدش هم دیگه هیچ و پوچ، از مرد دیگه تموم شده میگه. دیگه اینکه یه روز زنده میشیم و حساب و کتابی از اینا به خواب و خیال بیشتر شبیه. حالا کی زنده شد، کی رفت، اون عالم که خبر میاره. اصلا مگه میشه همچی چیزی؟ یه طرز تفکر. مایش اصل تفکرش از این است که واقعیت مال چیز محسوسی. اینا رو تدریجا به دنبالش یواش یواش میاد. حالا یه نتیجه دیگری که برای متردد میشه اینم اشاره کنم، وقت بعد بپرزم به اون دسته دیگه که اونا چی میگه. نتیجه این اصالت انسان یا انسان مداری یا اومانیسم، هیومانیسم انگلیسیش، و این اصالت فردی و لذتگرایی و اینا، نتیجهش میشه که آدم همیشه خودش ها ته دلش ها نمیگه به زبان، خودش ها از همه طلبکار میدونه. پدر برای من چی کار کرد؟ نمیگه من برای پدر چی کار کنم. مادر چی کار کرد برای من؟ خب یه وقت بچه داد درست دوست داشته، بچه دار شده، شیر داده بزرگم، او خوشش میومد. حالا چی کار کرد برای من؟ دیگران برای ما چی کار میکنن؟ تا میرسه دولت چی کار میکنه برای ما؟ خودشو طلبکار همه چی میدونه و همه کس میدونه، حتی میگه گاهیم گفتنم که اگه خدایی هم باشه ما ببینیم خدا برای ما چیکار میکنه. ما اگه خدا هم رو میخوام باش طلبکار پیدا کنیم میخوام برای ما چیکار میکنه. این گرایش رو میگن گرایش مطالبه حق. میگن انسان از دوران مدرنیته اصلا روحیش اینجوری شده که از همه چیز خودش رو طلبکار میدونه. دنباله میگه که حقش رو از دیگران بگیره. شاید تو نوشته ها و اینا هم گاهی برخورد کرده باشید بعضی از نویسندگان جدید و که گاهی خودشون رو اسلام شناس هم معرفی میکنن. اصلا انسان این عصر یه ماهیت دیگری است. انسان این عصر دنبال حق باشد. اگه خدا هم رو پر میشناسه و اعتقاد داره دنبال اینه که حقش رو از خدا بگیره. خب این که تن به قانون میده و برای دیگران خدمت بکنه اینا ضرورتیست که چاره این نداره. اگر این کار نداره نمیتونه تو جامعه زندگی کنه، دیگران بهش کمک نمی کنن. مجبوره تن به قانون بده یه چیزی رو بپذیر، ولی ظاهر چی میتونه از زیر بار قانون در میگه فرار میکنه به خاطر اینکه حقی ندارن دیگران برمن، من حق دارم باید. پس این دو تا مسئله رو توجه داشته باشید که هستی مادی است، دوم که زندگی برای مطالبه حق است. این یه طرز فکر. از اونجا شروع میشه به اینجا میرسه که آدمیزاد این دوره باید فکر این باشه که از همه چیز استفاده کنه، حتی اگه خدایی هم هست باید حقش از خدا بگیره. در مقابلش یه نگرش دیگری است در قطب مخالفی که اصلا هستی این نسلی که ما میبینیم یک مرتبه ضعیفی است از هستی. اساس هستی که مال هستی آفرین هست مثلا مادی نیست، عالم ماده یه جلوه است از اون. او با اراده خودش این عالم را آفریده، هر وقت هم نخواد ادامه نمیده به حیاتش. پس موجودی که اصالتاً میشه گفت هستی مال اوست خدا هست، دیگران هر چه دارن از او دارن. در مورد انسان هم انسان حقیقی روح هست، بدن یه ابزاری است، وسیله است، یا به قول بعضی مرکبی است که روح سوار اون مرکب. اگه این مرکب از بین بره خراب بشه این خود روح از بین نمیره، خود راکبش هست. ممکنه بازی مرکب دیگری بزنن زیر پاش، و یا اینکه خودش همون جوری باقی بمونه به همون صورتی که بوده. به هر حال اصالت مال روح انسانه. اون که داره حرف میزنه، اونی که فکر میکنه، اونی که اراده میکنه، اونی که تصمیم میگیره بدن نیست. بدن یه عناصر مادی است که درکی دارن، شعوری دارن. پس در انسان هم اصالت مال روحشه نه مال بدنه. ولی زمان بدن هم مرد و خاک شد ممکن روح باز باقی باشه. چقدر؟ تا بی نهایت. حد و حسید. زندگی تنهای زندگی 78 سال 100 سال نیست. این یه دوران جنینی است. آدمیزاد دو تا دوران جنینی داره. یه دوران جنینی در شکم مادر داره. 9 ماه هست تقریباً. اونجا هیچ اختیاری نداره از خودش، عوامل ارثی و عوامل محیطی میتونه درش اثر کنه و اون رو بسازنش. متولد میشه در یک جنین دومی که اونجا خودش باید خودش را بسازد. اون به جای 9 ماه 90 ساله. خب بسازه که چی بشه؟ که اون وقت متولد بشه در یک جهان ابدی که هیچ وقت دیگه فانی نمیشه، مرگ نداره. ببینید این تفاوت این دو بینش چقدره. اینکه انسان یه پدیده است که اتفاقا در اثر یه روابط پدر و مادر که از سر هوس روابطی داشتن اتفاقا به وجود آمده. یه 80-90 سال هم زندگی میکنه بعد هم میمیره تمام میشه. یا این که نه، یه موجودیست که روح الهی داره و این بدن یه ابزاریست برای که از این بدن استفاده کنه برای تکاملش و بعد هم تا بی‌نهایت باقی میمونه. این دوتا فاصله ببینید چقدره. فاصله بین 90 سال و بی‌نهایت. خب رابطه ما با این خدایی که علل فرض اصل هستی مال اوست، ما چه رابطه‌ای داریم با او؟ این را اجازه بدید یه مقداری مفید جداگانه صحبت بکنیم. پس ما یه اختلاف اصلی داریم در این که آیا هستی همین محسوس است و همین ماده است و دیگه چیزی نیست و خبری هم نیست یا نه؟ این نگرشیست. کسانی هم اونجوری معتقدن، انبیا و طرفدارانشون و صاحبان ادیان الهی معتقدن نه، خدا هست و با انسان را آفریده و انسان روح دارد و روحش باقی میماند و که تعبیر میشه تو تعبیرات قرآن ایمان بالله و بالیوم الاخر. این دوتا غالبا در کنار هم ذکر میشه، یعنی هم اصل هستی مال خداست، هم انسان یه چیز محدودی نیست، روز قیامتی داره و حیات و ابدی داره. این رکن بینش انسان. اصل هستی مال خدای جهان آفرین است، انسان هم موجودی است که تا بی‌نهایت وجودش ادامه داره. خب ما باید یکی از این دوتا رو انتخاب کنیم، چون این دوتا خیلی به هم نزدیک نیست، خیلی فاصله داره، تفاوت آثارش و اینها هم خیلی زیاده. از نتایجی که بر اون بینش مادی مترتب میشد، فردگرایی، لذتگرایی، اینا بود. و بعد طالب حقوق خود بودن و طلبکار همه بودن. این بینش درست عکسش. اون وقتی میگه من رو خدا آفریده، یعنی من مال او هستم، من خودم چیز نبودم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ما از وقتی که میتونیم تاریخ برای خودمون معین کنیم، بگیم مبدا ما از اینجا شروع شده، از اون اسپرمی بود که ما اوور ازش تشکیل شدن، یکی از اون اسپرمایی که توی یک قطره منی بود، هزارهاش موجود بودن، ریختن دور از این رفتن، یه دونش موند اتفاقا. مبدأ وجود ما از اونجاست، ما اونیم. و اوست، خداست که به ما چشم داد، گوش داد، حیات داد. جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. همه چیزمون مال اوست. خب اگه اینجور هست، ما طلبکار خداییم یا خدا طلبکار ماست؟ اگه همه چیز مال اوست، خب او میتونه بده، میتونه بگیره. عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. لا یملک لنفسه موتا ولا حیاتا ولا نشورا. ما نه زندگیمون دست خودمونه نه مرگمون. پس حق از کجا آوردیم که از طلبکار همه شدیم؟ اگه حقی داریم، حقیست که او باید به ما بدهد. بگه من که شما را آفریدم، این حق را هم به شما دادم. اگه او نده، از کجا بیاریم این حق؟ من حقم را از خدا میخوام بگیرم. تو چی دادی به خدا که طلبکار شدی؟ همه چیز او داده. پس من به جای این که همیشه دنبال این باشم که حقم را از همه و از خدا بگیرم، باید بینم که حق دیگران را باید بدم. اصل هستی مال اوست. خدا بندگانش را طوری آفریده، دارای یک قوانینی که اونا به من کمک میکنن، منو داره روش دادن. از مادر و پدر گرفته، از شیر دادن مادر گرفته، تا همه انسانایی که کمک میکنن تا ما زنده باشیم، زندگیمون رو اداره کنیم، همه بر ما حق دارن. البته حقوق متقابل است، من اونا بر ما حق دارن، ما هم بر اونا حق. ولی همه اینها را اصلش از اون هستی است که خدا داده. اصل حق ها همه دوست. پس ما باید چیکار کنیم؟ به جای اینکه دنبال این باشیم که فقط دنبال این باشیم خوش بگذارونیم، لذت خودمون رو تأمین کنیم، با دیگران کاری نداشته باشیم، اونا هر کار میخوان باشن، تو خر خودت رو بچرون، کار به این سال نداشته باشیم. نه، من نسبت به همه مسئولم، دیگران بر من حقوقی دارن، باید حقشون رو بدن. اولش خداست، حق هستی بر من داری، بعد یکایک حق نعمتهایی که به من داری و حق انسانهایی که به نفع من اونا به کار میکنن، اونا به خدا اونا رو اینجوری آفریده. پس من باید به جای حق مدار تکلیف مدار باشم، ببینم وظیفم چیه. من این دو نگرش متقابل هست. حالا اونهایی که قائل به خدا هستن، در این که رابطهشون با خدا چه رابطه ایست، یک طیفی از اعتقاد رو تشکیل میده. در یه دسته کلی همه قرار میگیرند، خدا پرستان، اما همشون یکسان نیست. بالاخره اینایی که قائل به خدا هستن، بعضی میگن خدا ما رو آفریده و چی خوب، مثل یک بنایی که میاد یه ساختمانی میسازه و میره دنبال کارش. درسته این بنا رو او این ساختمان ساخته، اما دیگه کاری به ما نداره، ما رو خلق کرد و راه کرد، برید دنبال کارتون، تو سر کله هم بزنید با هم زندگی کنید، خوش باشید بد باشید هر کار میخواد. اصل رابطه ما با خدا اینه که او خالق ما، مخلوق، تمام شد. بعضی دیگه معتقدن که نه، یک کارای دیگه هم دست اوست. درسته که ما را آفریده، ولی هنوز دست از سر ما نکشیدی. هم در مدیریت زندگی این عالم نقشی داره، یک کارایی میتونه انجام بده، و هم در مدیریت تشریعی و قانونی جایگاهی داره. او قانون باید وضع کنه، او باید دستور بده، دیگران عمل کنه. تنها این نیست که ما را آفرید و تموم شد رفت. گاهی دانشمندانی گفتن، مثال زدن، معروف پاسکال میگفت که عالم مثل ساعتیست که خدا یه ساعت سازی میسازه که کوکش میکنه، این دیگه تا آخر خودش کوک نمیکنه، عمل کار میکنه، یه کاری با خدا نداره. اینا معتقدن نه، از جمله قرآن میگه کل یوم هو فی شأن، همیشه خدا دست اندر کار است، خدا دست از خداییش هیچ وقت نمیکشه و همیشه همه به او احتیاج دارند. رب العالمین است. بالاخره یه طیفی از اعتقادات در میان خداپرستان کاملترینش در اسلامه. حالا شاید ادیان دیگه هم همینجور بوده، بعد کم کم فراموش شده، بخشایش تحریف شده. حالا اونا رو خیلی به ما ربطی نداره، حالا دینی که ما داریم و میشناسیم به عنوان دین حق خداپرستی دین اسلامه. اسلام میگه نه، سر و کار شما با خدا خیلی جدی. شما هر نفسی که میکشید احتیاج به خدا دارید. هوایی رو که میبرید در شوش، اگه اون نخواد نمیتونید بیرون. سعدی در مقدمه گلستان گفته که در هر دم و بازدمی شکری واجب است. معنیش اینه که دائما با خدا ما سر و کار داریم و هر وقتش نخواسته باشه میتونه جلوش رو بگیره، عوض کنه. نه تنها در امور تکوینی، ما همه کارمونم طبق دستور او باید و حق قانون گذاری بر ما داری. اصطلاحاً اینا میگن ربوبیت تشریعی، اونا میگن ربوبیت تکوینی. یعنی هم کارهای طبیعی ما دست خداست، هم کارهای اختیاریمون باید طبق دستور او باشه. اینا درست بگذارید نقطه مقابل اونایی که دستان خدا چیه یا اگه هست به ما کاری نداره و ما اختیارمون دست خودمونه، این زندگی هم داریم و تشویش داریم بیشتر لذت ببریم، بقیهش کشکی. اونا هم دیگه اوهانیز خیالاتیز بافتنیز چیزهای ما حالا میسازیم با مردم، میگه بله این خوبه، این بده، این درسته، اون غلط. والا این خبری نیست، خوش باش، دم غنیمت هست. این دوتا گرایش چون خیلی فاصله داره و نتایجش هم بسیار متفاوته. در یک جهت لازم کمی حساب کنیم، نتایج اون محدود است، نتایج این نامحدود. اون متناهی است، نامتناهی. چقدر فاصله است بین متناهی و نامتناهی؟ نامتناهی چند برابر متناهی است؟ حالا متناهی را هرچی بزرگ حساب کنید. ریاضیدان ها میگن هیچ نسبتی بین متناهی و نامتناهی وجود ندارد. به یک معنا نامتناهی از هر عدد متناهی به طور نامتناهی بالا دارد. این دو بینشوی هم چه اختلافی دارن؟ میشه آدم بگه حالا یا متناهی بود یا نامتناهی بود، برو بابا کشیده بسام. اگر عقلی باشد نمیتونه اینو ندیده بگیره، بگه که شما تعیین کنند و بفهم خیالش راحت. اگه خدایی نیست و قیامتی نیست، من راحت برم دنبال خوشی. حالا همین است که هست، خوشی و ناخوشی با همه دیگه. اگه هست نمیشه ساده گرفت چیزی که این همه تفاوت باشه در بین دو بینش. بگی ما رو چه فرق میکنه حالا بخی خدا هست یا نیست، بگو اسلام هست یا بگو بودیسم هست، چه فرق میکنه؟ تا اونجایی که عقل ما میرسه نمیشه بگم چه فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. همینطور که حدکت کردم فرق بین متناهی و نامتناهی دیگه، فرق از این بیشتر هم میشه. پس باید یکی از اینا رو انتخاب. این که مسامحه کنیم بگیم حالا چه این چه اون، ما چه کار داریم فعلا حالا زندگیمون رو بکنیم، این کار عاقلانه ای نیست. توجیه عقلانی و خردمندانه ندارد. اگه آدم بتونه یکی از این طرفین رو اثبات کنه، بگه نیست، خیالم راحت، اثبات کنه که نیست ها. اما اگه نتونست اثبات کنه که نیست، حتی احتمال بودنش هم منشأ اثره. شما یه سیم لختی هست اینجا، احتمال میدید برق داشته باشه، میتونه نداشته باشه، راحت میدید دست میگیرید؟ یقین هم ندارید که برق داره. ببینیم چطور میشه. خب طوری نمیشه، میکشه. اگر بی حساب دست زدید یه سیم لخت قوی را گرفتید، هیچ عاقلی شما را معذور میداره؟ خب احتیاط میکردید، آزمایشی میکنه. پس اگه نتونستیم بگیم نیست، اقلا احتمالش رو باید در حد احتمال برایش ارزش قائل بشیم. آفت بزرگی که ما اکثریت انسانها بهش مبتلا هستیم اینه که در این اساسی ترین مسئله مسامحه میکنیم، چه دینداراشون چه بیدیناشون. نه بیدیناشون جدی اثبات کنن که خبر دیگری نیست، راهی هم نداره برای اثباتش. نبوده با چی میشه اثبات کرد؟ با این همه آثاری که برای وجودش هست. خب اونا که هیچ، مایی که معتقد به خدا هستیم و این بینش رو پذیرفتیم، واقعا جدی هستیم روی این بینشمون؟ یعنی اگر معتقدیم زندگی ابدی داریم، نسبت بین زندگی دنیا و آخرت ها میسنجیم، چقدر باید به این اهمیت بدیم، چقدر به اون؟ اون نسبت ریاضی شد. اگر اون 10 برابر هست، خب باید 10 برابر به اون اهمیت بدیم، 1 برابر به این. اما اگه نسبتی نبود چی؟ اون وقت واقعا ما در شبانه روز 24 ساعت چند بار چند دقیقه فکر این هستیم که آخرتی هم هست، چه باید کرد؟ خدا هم حقی بر ما داره، چه کار باید بکنیم؟ یه وقت اگه مریض بشیم و دکترها بگن مرض معالجه نداره و دیگه امیدمون از همه جا قطع میشه، اون وقت میگیم یه نظر نیازی، خدا یا خود فرجی برسه، اون وقت میریم سراغ خدا. اما وقتی سالم و سر کیف هستیم و همه چیزمون فراهم است و راحت و خوش هستیم، شما فکر میکنیم خدا چه حقی بر ما داره؟ جدی نمیگیریم مثلا. قرآن هی به ما تذکر میده این چیزهایی را که بابا راجع به این جدی فکر کنید. چند بار در چندین آیه میگه شما فکر کنید که این چشما به شما داد، این گوشی که باش میشنوید، یه ساعت اگه گوشتون سنگ بشه نشنوید، یه ساعت چشم آدم مریض بشه بستر ببندنش برای نبینه، چه بلایی به سر آدم میاد؟ برسه به اونجایی که یه ساعت عقل آدم کار نکنه، دیوونه بشی. واقعا اگه بفهمه مرگ براش راحت تر از دیوون زندگی دیوانی نیست. همه با آدم میخندن مسخره میکنن، کی این عقل رو به شما دادی؟ جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. شما در مقابل این نعمت ها باید شکر خدا را به جا بیارید. چقدر ما فکر داریم خدا چند تا نعمت در همین بدن من داره و چقدر شکرش را به جا میاره؟ اصلا یادمون هست چند جور نعمت تو بدنمون هست؟ این که هی میگه لعلکم تتفکرون یا لقوم یتفکرون لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، هی اینا رو به گوش ما میخوایم برای چیه؟ البته اگه قرآن بخونیم و روی این کلماتش هم دقت کنیم. خلاص قرآن میخواد آگاهی را در انسان تقویت کنه، بفهمید چیست، بفهمید هستی چیه، بفهمید شما چی هستید، کجا زندگی میکنید، کجای عالمید شما، چه نقشی میتونید در این عالم داشته باشید، دیگران چه نقشی بر شما میتونن داشته باشید، چه نفعی به شما میرسانند، شکرشو بجایید، چه ضرری میزنند، خودت را مواظب باشید از اون ضررها حفظ کنید، اگه عناد دارند باشون مبارزه کنید، بستیزید. وقتی که آدم بفهمه کجاست، اگه فقط فکر این باشه که خوش باشن، هیچ وقت فکر مبارزه و درگیری و این حرفا به نظر در نمیاد. خب یه جوری لم بدیم خوش باشیم. آ جنگ خب باشه یه جوری میشه. بابا شهرتون بمبارون کرده، حالا یه جوری میشه، حالا من که نمیتونم جلو بمب بگیرم. تو برو حالا فعلا چای تو بخور، سیگار تو بکش. این نتیجه چیه؟ این فکر مسامحه و باری به هر جهت و حالا ببینیم چی تو میشه و اسلام میگه بفهم کجایی، عالم چیه، کی تو را آفریده، کی بر تو حق داره، تو بر کی حق داری، این حق از کجا آوردی، چگونه باید اعمال کنی. اگه درست اینا رو فکر کنیم به این نتیجه میرسیم همه هستیمون مال خداست، ما بنده این، باید فکر بندگی باشیم. خدا کمال ما را از این راه قرار داده که اگه اینو بفهمید و درست ملتزم باشید این حقیقت، این میتونید شما رو به کمالی برساند که فوق اون کمالی نیست. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بفهمید رابطه شما با خدا رابطه بنده با مالکش، رفتارتون را بر این اساس تنظیم کنید. انسانی که اینجور فکر میکنه صبح که از خواب پا میشه فکر این است که من چه مسئولیتی دارم باید انجام بدم، امروز چه کارهایی رو بده، نه اینکه میتونم کلاسری کی میزنم هرچی میتونم از روش پول در بیارم. اون فکر لازمش اونه، این فکر لازمش اینه که نکنه اگر همسایه مریضی داشته باشیم من باید سر بهش بزنم بهش کمکی بکنم، نکنه خیش و قوم گرفتاری داشته باشیم من باید بهش برسم، نکنه دشمنی داشته باشیم کشور ما را میخواد ببلعه باید مبارزه کنیم باش. و بالاخره خدا از ما چی میخواد باید اون انجام بدیم. این بینش مال ما قبل مدرنیته نیست، این بینش اصلی ترین بینش است که از روز ازل بوده تا ابد هم ادامه خواهد داشت، چون تغییر نمی کنه. خدا خداست، ما مخلوقیم، چه دوران قبل از مدرنیته چه بعد از مدرنیته، خدا و بنده جاشون عوض نشده، خدا همون بوده که هست، ما هم همینه که هست. تغییرات در تمدن و مراحل تکامل جامعه و اینا در این بینش اثری نمیذاره، این اساس همه بینش هست. بنابراین بیاید سعی کنیم در بعض برنامه‌های زندگیمون وقتی را بگذاریم برای مطالعه کردن، فکر کردن در اصلی ترین مسائل زندگی. فقط در مطالعات عادی سرگرم کننده اکتفا نکنیم. حالا این جدول حل شد یا نشد خیلی تأثیری نداره، فلان فیلم ها تماشا کردم یا نه، با اینکه ده مرتبه دیگه هم تماشا کردم باز یه بار دیگه هم امروز چه ترسی. اما این مسئله رو حل کنم یا نکنم خیلی فرق میکنه ها. این پایه میشه برای بسیاری از مسائل زندگی. اصلا شکل زندگی آدم عوض میشه، این چیز دیگه نمیشه. انبیا اومدن برای همین که ما را از این غفلت در بیاره. این که هی میگه قرآن ذکر است، تذکره هست، این هو لا ذکر للعالمین، یادتون بیاره چون غافلید، توجه ندارید. نه اینکه نمیفهمید، آدم فکر کنه خوب میفهمید. مهمترین وظیفه انبیا اینه که بیدار کنند بشرا از این غفلت و وارفتگی و بیخیالی و باری به هر جهت و اینا، در میان احساس تکلیف کنه آدم، احساس کنه مسئولیتی داره، این مسائل رو باید حل کنه و به دنبالش باید عمل کنه. اگه سعی کنیم این برای ما یه فرهنگی بشه، حالا نمیگم 24 ساعت همه وقتمون رو صرف این کار کنیم، خب این یه فکر ایدئالیه، فقط تحقق پیدا نمی کنه. نه گویندش چنین کاری میکنه، نه شنوندش. اما در 24 ساعت اقلا لحظاتی را، یه چند دقیقه پیش از نماز، بعد از نماز، بین طلوعین، اگه نیمه شبی بیدار بشیم، یه چند دقیقه فکر کنیم این رابطه ما با خدا چه رابطه ایست؟ چه کمک هایی میتونیم از او دریافت کنیم غافل نشیم؟ چه بلاهایی را از ما میتونه دفع بکنه غافل نشیم؟ چه وظیفه‌ای داریم باید انجام بدیم؟ چه کاری برای خلق خدا باید انجام بدیم؟ اون وظیفه ایست که او برای ما تعیین میگه. از اینا غفلت نکنیم، از مسائلی که به تو خونه با پدر و مادر و فرزند و همسر و برادر و خواهر داریم تا وظایف بین المللی، همه اینها طبق دستور خدا شکل میگیره. خوشبختانه اون برنامه‌هاش هم را نازل کرده به انبیا، از اونها به ما رسیده، یه خود باید فکر کرد اونها را تنظیمش کرد. اگه اینجوری شدیم در زندگی آرامشی داریم، پناهگاهی داریم که این شخص احساس شکست نمی، آرامشی داریم، میدونیم وظیفه‌مون چیه، چیکار باید بکنیم، خدا هم هیچ تکلیف سختی از ما نخواست. یرید الله بکم الیسر، آسان، رو به او داشته باشیم، از او بخواهیم، با او دوست باشیم، دوستی که هیچ وقت آدم خیانت نمی کنه، هیچ وقت بی‌وفایی نمی کنه، هیچ وقت کم نمی گذاره، هیچوقت اشتباه نمی کنه. زندگی میشه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه آدم ترسی داره، نه غم و غصه ای. اون وقت تو وصیت نامش در سن پیری نوشت با دلی آرام، قلبی مطمئن. در کی؟ همون وقتی که جنگ بود و گرفتاری ها بود و بمبارون ها، اون وصیت نامه رو اون وقت ها نمیشه. ناراحتی نداریم، خدا هست، همه چیز رو میدونه، هر چی صلاح، من وظیفه هم هر چی بوده انجام دادم، برای خلق خدا هم تا اونجایی که میتونستم کمک کردم، چه چی نگران میشه؟ خدای مهربان کریم. اما اگه این نبود، این رابطه شادم با خدا درست تنظیم نکرد، هر آنی هزار جور ترس و نگرانی و غفلت از اسباب شناخته شده و ناشناخته عالم تا از انسانهای گناهکار و بدبین و دشمن و تا حوادث غیر مترقب، دائما آدم را در اضطراب قرار میده، آرامشی رو میبینه با خودش. این بهتر از یا اون؟ پس بکوشیم بینش خودمون را اولا تصحیح کنیم، اسلام را بهتر بشناسیم، رابطمون را با خدای مهربان تقویت کنیم تا از مهر او بیشتر استفاده کنیم وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.